بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى اللهم على سيدنا محمد اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الذين يتربصون بكم فإن كان لكم فتح من الله قالوا ألم نكن معكم وإن كان للكافرين نصيب قالوا ألم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين فالله يحكم بينكم يوم القيامة ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. توفیق استایات مبارکه سوره نساء را خدمت برادران و خواهران گرامی مطرح میکنیم. آیین که الان در ادامه آیات پیشین تلاوت شد آیه شماره 141 و انشاءالله آیات بعد از آن که در این نوبت بازگو می شود. در مجموعه آیاتی که در قسمت گذشته و چند گفتگوی پیشین سخن در این آیات به میان آمد، حضرت باری تعالی از پاره از رفتارها گله فرمود. آمدنها و رفتنها، ایمانها و کفرها، ایمان می آورند کفر می ورزند، ایمان می آورند کفر می ورزند، تردد بین ایمان و کفر. بشر المنافقین و ان لهم عذابا الیما، هشداری برای منافقین و اون که چه جایگاهی در انتظار ایشان است. از ویژگی های منافقین مطرح شد اینها کسانی هستند که دیگران رو، یعنی کافران رو و اعداء دین رو، بسا به عنوان دوست، به عنوان صاحب اختیار و الگوی رفتاری و بسا اعتقادی خودشون قرار می دهند، به گمان این که می خواهند از ایشان عزتی رو بگیرند. به دنبال اون باز یه تذکری به اهل ایمان داده شد. اهل ایمان مراقب باشید، می شنوید که به آیات الهی استهزاء می شود، کفر ورزیده می شود. اگر دیدید کسی سخنی، انجمنی، رسانه‌ای، زبانی، بیانی، بلاغی در استهزاء و کفر به آیات الهی سخن میگوید، ننشینید همدمی و همراهی نکنید، که نه حتی تحمل چنین صحنه ای رو نکنید. اون حمیت و غیرت مثبت دینی شما اقتضا میکند که بی تفاوت به چنین استهزایی نباشد. شما از گفتگو استقبال میکنید، اگر سخنی برای گفتن صاحب کلام و استدلالی دارد پذیرای اون هستید، اما به استهزایی که از جهل و سفاحت و عناد برمیخیزد تن نمیدهیم. همراهی با چنین سخنانی کردن، اگر چنین شد، انکم اذن مثلهم، شما همانند این گروه خواهید بود که چنین خوض میکنند و این رفتارها را دارند که کاملا آیات رو توضیح دادیم. و در نهایت، ان الله جامع المنافقین و الکافرین فی جهنم جمیعا، و خداوند گرد می آورد کافرین و منافقین را در فضای جهنم، در محیط قهر و غضب خیش، یک جا در کنار یکدیگر. به بهانه اینکه این جمله گفته شد و اشارتی به نام منافقین همراه با کافران در رفتار و پاری از خصوصیات وجودی مطرح شد، جایگاه این دارد که چند آیه به نوعی پیرامون بحث نفاق مطرح شود. من آیه رو بازگو میکنم و مایلم که یه قدر بیشتر پیرامون این مفهوم قرآنی خدمت عزیزان توضیحاتی رو تقدیم بدارم. فرمود الذین یتربصون بکم، از ویژگی های این منافقین این است که اینها برای شما تربص دارند. توضیح میدهیم. ان کان لکم فتح من الله، اگر فتح و گشایش و موفقیت و پیروزی آمد از سوی خداوند، با شما همراه می شوند و می گویند علم نکم معکم، آیا ما با شما نبودیم در این کار و موفقیت؟ یعنی ما با شماییم، ما با مؤمنانیم و به نوعی نصیب خودشون رو طلب میکنند از این معیت و همراهی. اما و این کان للکافرین نصیبون، اگر نه یه موقعیت و نصیبی برای کافرین پیش آمد و فرصتی به اونها دست داد و شما مؤمنین تحت شکستی یا فشاری قرار گرفتید، قالو علم نستحوذ علیکم. اینها به کافرین میگند، میگن آیا ما با شما استحواذ علیه مؤمنین نکردیم و نمنعکم من المؤمنین، و ما مانع شما از زیان از سوی اهل ایمان نبودیم، یعنی ما با شما همراه بودیم. البته این علم نستحوذ و این فعلی که در اینجا به کار میبرد خداوند سبحان، هنگامی که کسی از پس اشتر یا مرکبی و حیوانی حرکت میکند، میراند این حیوان را از پشت، سائق به تعبیر کلام عرب، این رو حوزی میگویند، چون حازیم به اصطلاح اون دو پشت حیوان که رو به او قرار دارد، و کسی که به این شیوه مسلط بر کنترل حیوان، این رو حوزی میگویند. این عمل میشه استحواز. گفت که فرمود که اینها میگن علم نستحوذ علیکم، آیا ما کاملا کنترل نمی کردیم در همراهی و یاری به شما؟ کمکتون نمی دادیم مؤمنین رو؟ پیشگیری از تعرض اونها به شما نمی کردیم؟ یعنی هنگامی که خیلی برای اهل ایمان می آید در سلک مؤمنین هند، هنگامی که سود و نفعی از اون سو بیاید، همراه با کافرین و مدعی علیه مؤمنان خواهند بود. فالله یحکم بینکم، خداوند حکم می کند. فالله یحکم بینکم یوم القیامه، بین شما و این کافرین، بین شما و این منافقین، خدا پرده ها رو برمی دارد و عیان می کند فردای قیامت. و حضرت حق قرار نداده است برای کافرین بر مؤمنین هیچ تسلط و سبیلی را. آیه مهمی است، این قسمت پایانیه، آیه پیام جدی داره. انشاءالله استمداد می جویم که فرصت گفتن اون به حضرت باری تعالی مرحمت کند. اما قسمت اولی آیه رو مشاهده فرمودید که این یه خصلت منافقانه بود. این آیه رو گفتیم، الان در ادامه آیه هم باز خواهیم گفت که ان المنافقین یخادعون الله وهو خادعهم، یعنی باز هم از ویژگی های منافقین خداوند سخن به میان می آورد. و این اصرار عجیبی است عزیزان در قرآن کریم که حضرت حق پیرامون نفاق و منافقین آیات بسیاری را در قرآن مطرح می‌کنند. الان یه چرایی و خصوصیتی رو در این باب خدمت بزرگواران مطرح می‌کنیم، اما اگر رخصت بفرمایید همین مقدار این یک رفتار منافقانه در خاطر مبارکتون باشد. منافقان کسانی هستند که میزان نزدیکی این گروه به مؤمنین یا کافران منافع اونهاست. اگر منافعشون در همراهی و همدمی با اهل ایمان باشد، مؤمنند. اگر منافعشون در بودن با کافران تأمین شود، کافرند. خب این یه نکته خیلی مهمیه که اینجا التفات دارید. اونگاه تهدید خداوندی هم آمد که خدا حکم می کند یوم القیامه، فردای قیامت اون چه باید بکند، که کیفرخواست صادر می شود، حکم اجرا، ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، که آیه بعدی است و آیات بعدی میرسیم. کیفرخواست صادر شد و حکم صادر شد، اجرا هم خواهد شد به امر الهی و فرمان خداوندی. اما من ابتداعا این بخش پایانی آیه رو میگم، بعد وارد بحث نفاق میشم. و در پایان آیه فرمود بعد از اینکه حکم الهی رو مطرح کرد، ولن یجعل الله، و خدا قرار نداده است، للکافرین علی المؤمنین سبیلا، در جعل الهی التفات فرمود، جعل اون قانونی است که خداوند وضع میکند. حالا این جعل، جعل تکوینی است، جعل تشریعی است، یه حرفایی دارد که خارج از مقوله کاری و بحثی است که اون بماند، اما یه ضرب القاعده، یه قانونی رو که خداوند قرار میدهد میشه مجعول الهی، ولن یجعل الله. این حکم الهی و قانون الهی است که خدا قرار نداده است للکافرین، برای کافرین، بر مؤمنان سبیلی را. کلمه یه علا استعلا و استیلا رو میرساند، چیرگی، غلبه. سبیل یعنی تسلط و سیطره. خداوند برای کافر بر مؤمن سبیل و سیطره ای را قرار نداده است. حالا یعنی چه؟ آیا این چه حکمی است که در اینجا حضرت حق تذکر به اهل ایمان و مؤمنین می‌دهد؟ آیا واقعا این امر محققه؟ همینطور بوده است؟ این جعل بدون تحقق الهی است یا حقیقتی است مسلم و روشن؟ این آیه شریف در جای خودش ابعاد عجیبی دارد، یعنی بعد فقهی دارد، بعد اخلاقی دارد، بعد عرفانی دارد، بعد اجتماعی دارد، بعد خانوادگی دارد. از این آیه در حوزه‌های مختلفی، مهمتر از اون در ابعاد سیاسی این آیه شریفه، بحث‌های گسترده‌ای وجود دارد. من گذرات تیتروار نکاتی رو میگم تا میرسیم به قسمت بعدی. فرمود خداوند سلطه‌ای برای کافر بر مؤمن قرار نداده است. این سلطه میتواند دو گونه باشد. این سبیلی که حضرت حق در اینجا مطرح میکند، یا مراد سلطه برهانی استدلالی و فکری است، یا سلطه فیزیکی و خارجی است. یعنی یا بحث مادی است، یا بگید بحث خارجی است، یا بحث غیر خارجی است. یعنی یا تسلط بیرونی یا تسلط درونی بفرمایید. میشه اینا رو به عبارات مختلفی تقسیم کرد. اما از جهت برهان و استدلال روشن است. یعنی قصه این است که اگر این جمله رو هم شنیدید که وجود مبارک خاتم انبیاء محمد مصطفی فرمود علی اسلام و یعلو ولا یعلا علیه، اسلام عالی ترین و برترین است و بر او برتری وجود ندارد. خب این علوی که پیامبر میگوید برای اسلام، آیا این علو و برتری فیزیکی بیرونی و خارجی است یا برتری فکری و نظری است؟ در قسم اول تردیدی نیست، مسلم است، چه اون آیه چه این حدیث که به بیانی تفسیر کلام خدا می کند. از جهت برهان و استدلال اسلام، براهین اسلام در چیستی، در هستی شناسی، در فلسفه وجودی، نگاه به خلقت و آفرینش، در اثبات ذات باری تعالی، در آینده بشری و معاد و اونچه سعادت و نیکبختی و شقاوت انسانها رو رقم می زند، الاسلام و یعلو بلا یعلا علیه، برهان قوی، حجت بالغه به تعبیر قرآن، ادله‌ای که خداوند در کلام خویش قرار داده است، براهینی که در ذهن و جان و سینه پیغمبر خودش و پیشوایان این دین قرار داده است، این روشنه. یعنی پیش نمی آید که بنشینن صاحبان اندیشه اسلامی از صدر اسلام و زمان خود پیغمبر مکرم اسلام از مباهله بگیرید با مسیحیان نجران تا امروز، که احساس شکست و سرفکندگی و احساس منقصت برای صاحبان فکر و دانشمندان اسلامی باشد و به تعبیر عامیانه بگن توی این مسئله ما کم آوردیم، ما برهانمون ضعیف بود، ما استدلالمون تو توحید درست نبود، خداشناسی فلان گروه و قوم از ما قوی تر و مستدل تر بود و این اثبات بشه در عالم خارج. چنین چیزی شکل نمیگیرد و نگرفته است. منطق قضیه این چنین است. یعنی وقتی خداوند این کتاب رو آخرین برگ برنده پیامبران الهی قرار داده است، آخرین تیر ترکش برای هدایت انسانها قرار داده است، گفت ما وراء العبادان قریه، دیگه نیست بالاتر از سیاهی رنگ، آخرین کلام و سخن باید مستدلترین کلام و سخن باشد. به این چنین است نسبت به تمام پیشینیان، ادیان، ملل، نهل. این نکته ایست که در جای خود کاملا محرزه برای اهل نظر. پس اگر مراد این باشه که خداوند سلطه فکری و استدلالی برای کافر بر مؤمن قرار نداده است، کفر بنیاد بر باطل دارد، ایمان بنیاد بر حق دارد، حق و باطل رابطه شون و نسبتشون با هم مشخصه، للحق دوله و للباطل جوله، حق ماندگاری دارد، باطل رفتنی دارد، کان البا و کان البا و قل جا الحق و زهق الباطل ان الباطل کان زهوقا، این ارتباط حق و باطل است. باطل حباب است، میپوکد، از بین میرود، اما حق این دریای مواج است، اعماق این اقیانوس است، موج موج این دریای اون چنانه و این آب مفتاج است، در دل اون همه حقایق به در می آید، اون کفها و اون حباب ها می روند. و قول جا الحق و زهق الباطل ان الباطل کان زهوقا به تعبیر حق و خداوند سبحان. اما از بعد دوم، یعنی بعد از این بحث برهان و استدلال و نظر، و این به اصطلاح حتی می توانیم آیه شریفه یریدون لیطفئوا نور الله بافواههم، یا بهتر از اون اینو بگم ارسله بالهدى و دین الحق لیظهره علی الدین کله. خداوند در مورد نبی مکرم می فهمد فرستاده است این مرد را، ارسله بالهدى، تمام وجود اون قرین با هدایت است، و دین الحق، آنچه میگوید سخن حق، مرام حق را میگوید، کلام حق را میگوید، آیین حق را میگوید. ارسله بالهدى و دین لیظهره علی الدین کله، تا این اظهار بر همه ادیان داشته باشد. اظهار همین غلبه است، این غلبه غلبه فکری است مسلم دیگه. اون آخرین دستاوردهای وحی، آخرین دستاوردهای نبوت در هزاره پایانی وحی بر قلب این بزرگ مرد و سینه سینای او وارد می شود و کار رو تمام می کنه دیگه. خداوند چیزی نمی خواد بعد از این از قالب وحی برای بشریت برسد، پس باید تمام سخن رسیده باشد. اما از بعد خارجی، آیا این سبیل و سلطه خارجی رو هم شامل میشه این آیه شریفه ولن یجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلا؟ مثل اینکه اینجا باید کمی تأمل کرد، آیا همین است؟ یعنی در جهان خارج، در زندگی واقعی، واقعیت‌های بیرونی، کافران بر عهد ایمان و بر مؤمنین سلطه نداشتن در طول تاریخ؟ کم لها من نظیر، کم نبوده این سلطه ها، کم نیست این سلطه ها. این آیه شریف خدا چطور میگه لن؟ دقت کنید عزیزان، آشنا هستن لن لامنون نفی ابدی میکنه، یعنی هرگز، ولن یجعل الله، هرگز خداوند چنین چیزی رو قرار نداده است. و اگر خدا قرار نداده چرا محقق شده است؟ این که در بیرون هست، این سوالی است که نوعاً قرآن پژوهان پیرامون این آیه شریف مطرح میکنند و پاسخی که اینجا داده میشه روشن عزیزان اون این است. بعضی ها میگن خب مراد اینه که حالا به شکل دائم و پایدار چنین چیزی وجود ندارد، بالاخره مؤمنین برای همیشه اینها جاودانان تاریخ هند، اینها هم که بلقد کتبنا فی الزبور من بعد الذکر ان الارض یرثها عبادی الصالحون، حکم قطعی خداست که وارثان صالح این زمین، وارثان این زمین بندگان صالح الهی هستند. خب اینو میگن و میگن اینا موقت است و در پایان اون سلطه و چیرگی کامل رو خدا و اهل ایمان به حقیقت خواهد بخشید. این موجود. اما شاید بهتر بتوان این رو تبیین و تحلیل کرد عزیزان. خداوند فرمود ولن یجعل الله للکافرین اهل المؤمنین، با نهایت ادب و اعتذار و پوزش باید این رو گفت، خطاب به جامعه ایمانی، آیا شما مؤمنید که خداوند کافری را بر شما سلطه دهد یا ندهد؟ ولا تهنوا ولا تحزنوا و انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین. 139 سوره مبارکه آل عمران. سست نیایید، ضعف از خودشون، زبونی از خودتون نشون ندید، اینقدر حقارت شخصیت نداشته باشید، تحقیر وجودی نشید. بلا تهنو بلا تحزنو، حزن چرا؟ چرا سر رو پایین انداختید؟ انتم الاعلان، شما برترینید. اما نه به شعار، نه به ادعا، ان کنتم مؤمنین، اگر شما مؤمن باشید، اگر ایمان تحقق یافت، وعده الهی هم محقق میشه. اگر پایه های ایمان لرزان باشد، ما در انتظار چنین وعده‌ای هرگز نخواهیم بود. اونجا که مؤمنین به تمام وجود مؤمنانند عزیزان، یعنی باور قوی و به اون چه باور دارند عاملند. این نکته مهمی است که عرض می‌کنم داخل پرانتز. زندگی بشر نشان می‌دهد از دیرباز هرگاه انسان‌ها به هر چیزی باور داشتند و طبق اون عمل کردند، هر چی بود، منفی، مثبت، زشت، زیبا، کفر، ایمان، وقتی انسان‌ها یه چیزی رو پذیرفتن و دقیقاً مطابق باورشون عمل کردن به خواسته‌هاشون میرسن، هر چی باشد. اما مشکل از اونجاست که انسان‌ها حقیقتی رو بپذیرند اما التزام عملی به اون نداشته باشند. اینجاست که فاصله بین اعتقاد و عمل با چیزهای دیگری پر می شود. این خلأها با چیز دیگه تبدیل به ملع و پری می شود. متاسفانه ضعف میاد، سستی میاد، اختلافات میاد، دیگه مسائل دیگری ایجاد خواهد شد. مع الاسف که کشتی به ساحل نجات خویش رهنمون نمی شود. پس نکته مهم اینه، اگر حضرت باری تعالی میگوید سلطه و تسلطی نیست ولن یجعل الله، این در صورتی است که مؤمنین مؤمن باشند، به خود بیان، شخصیت خودشون رو پیدا کنند، در سرنوشت و مقدرات خودشون نقش داشته باشند، اونگاه خواهند دید که وعده های الهی محقق میشوند. اونجا دست حمایت الهی هم میآید و کار به سامان و قاعده میرسد. پس این حکم خود روشن. اما از جهت حقوقی و فقهی هم این آیه بار فقهی داره. مثلا به عنوان نمونه عرض میکنم از مصادیق حکمی این آیه شریفه، اگر زن و شوهر کافرند، زن و شوهر کافرند، زن مسلمان میشه اما این مرد مادیست، این مارکسیست، این کمونیست بفرمایید، اصلا اون چیزی رو قبول نداره مطلقا، این یه مکتب غیر الهی داره، یعنی بودیسم مثلا تصور بفرمایید، اگر چنین حالتی را باشد، اگر زن مسلمان شد، از مصادیق شریفه ولن یجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلا است، دیگه این مرد نمیتواند بر این زن تسلط داشته باشه، یعنی این ازدواج باطل است، این زن مؤمن دیگه تحت سلطه این مرد کافر نمیتواند باشد، یعنی این زن اختیارشو داره، آزاد است، به مصداق آیه شریف. در بسیاری از موارد حقوقی و فقهی این آیه در استدلال میکنن به این آیه شریفه در فروش اسلحه به دشمنان دین، به دشمنان حق، اینا نمیشه سلاح فروخت، بیع السلاح علی اعداء الدین باطل است، اصلا این ممنوع، این یه حرمت قطعی شرعی دارد، به دلیل ولن یجعل الله، میگن به دلیل آیت السبیل، اسم این آیه سبیل، اصلا اینو بارها گفتیم، حدود مثلا زیاد نیست، شاید 200 آیه از میان 6000 خوردی آیه قرآن اسم ویژه دارن، یعنی اینا میشن آیات خاص، یکی از اون آیات همینه، اینو میگن آیه سبیل، نفی سبیل میکند خداوند سبحان، و موارد این چنینی وجود داره که کاملا دیده میشود. پس این خیلی این آیه مبنای زیبایی دارد، ولن یجعل الله، نمیشه از بعد عقیدتی هم همین است، نمیشود مؤمن زیر سلطه کفر باشد، از جهت سیاسی هم همین است، از جهت اجتماعی هم این، مؤمنان باید برخیزند، اقامه کنند به تمام شعنات ایمانشون، مؤمن باشند تا لذت آزادگی و آزادواریشون رو بچشند، لذت استقلالشون رو بچشند، لذت واقعا اون حقیقت هویت وجودی خودشون رو درک کنن، با ایمانشون و سرفراز زندگی و جهان باشن. این نکته ایست که از آیه شریفه و بقیه آیات میشه این گونه استفاده کرد و آیه مبارکه رو بدین شیوه بازگو کرد. به دنبال آن فرمود ان المنافقین یخادعون الله و خادعهم، همان منافقین، برمیگردیم به بحث نفاق که من میخوام این روی مقداری بیشتر خدمت دوستان توضیح بدم امشب. فرمود ان المنافقین یخادعون الله، منافقین خدعه میکنن با خدا، یخادعون الله، یخادعون از ماده خدعه، در گذشته این ادبیات مصطلحی که میان به اصطلاح متداول بود در معماری سنتی و خانه های پیشین گذشته ما، حالا اینه اصطلاحات و عباراتی که وجود داشت و حاکی از فرهنگ زندگی ایرانیان بود در گذشته، مشکو، حیات میانی، پستو، حیات خلوت، اندرونی، بیرونی، همین اصطلاحاتی که تو کتاب هم هنوز باقی مونده ولو در خارج نیست، دیگه بستاق نداره اما رو قلم و کاغذ هست، خود اینها حاکی از یه نکته عجیبی در معماری اسلامی ایرانی بود، یعنی یه روح حیای عجیبی عزیزان اصلا دیده می شد تو این معماری. هشتی، دهلیز، اینا اصلا همه همین بود. یعنی وقتی که این در به این خانه باز می شد، نه آن بود که چشم دل باز کن که جان بینی، آنچه نادیده نیست آن بینی، نه، بلکه این معبر و این هشتی و این ورودی و تا می رسید به حیات اصلی و تا اون حیات میانی و باز اینا اصلا چه حساب هایی چه کتاب هایی در این کارشون داشتن، زندگی هاشون چه حال و هوای دیگری داشت. یکی از خصوصیاتی که بود مخدعه، مخدعه همان بود که گاه از آن به پارسین سره پستو تعبیر می شد. بالاخره آقا تو این اتاق و تو این شرایط با یه جایی بود که یه چیزها رو اونجا میگذاشتن، نباید همه چیز این زندگی ما همه رو اوپن کنیم، آشپزخونه فلان همه چی اوپن اوپن، اتاق خوابم اوپن میشه کم کم. بعد دیدن که بالاخره نه اینطور نمیپسندن، لذا چه کردن؟ نه اتفاقا اونا کلوزش کردن، اونا عرض به خدمتون عوض کردن قضیه رو و تبدیل شد به پستو، یه چیزایی رو پنهان میکردن، اینو میگفتن مخدعه پستو. خدا خود از این معنا میاد، یعنی پنهان کاری، یعنی مقابله پنهانی، این میشه خوده. فرمود خداوند سبحان در اینجا که ان المنافقین یخادعون الله، منافقین از ویژگی هاشونه که با خدا خدعه میکنند. مگر کسی میتواند با خدا خدعه کند؟ مگر چیزی پنهان و آشکار است در نزد خداوند که کسی با خدا خدعه کند؟ انی لمستترون من عین جیرانی و الله یعلم اسراری و علانی. به تعبیر جناب شیخ در گلستان، من میتوانم در رو به روی همسایگان ببندم، اما مگر در رو میتوانم به روی صاحب خانه و خدا ببندم؟ کدام در رو ببندم؟ هر در رو ببندم اون صد در باز میکند، مگر در دل رو من به روی او میتونم ببندم؟ علیمون به ذات صدور، علیمون به ماف صدور، مگر لا یخفا علیه خافیه، مگر برو چیزی وقتی میماند و پنهان میماند که من بخوام برو پنهان؟ پس با خدا خدعه معنا ندارد، درست هم هست، معنا ندارد. پس این که میفهمد ان المنافقین یخادعون الله، اینها پنهانکاری با خداوند سبحان و نیرنگ بازی با خدا میکنند، این با خدا نیست. این مثل آن است که ان تنصر الله ینصرکم، خداوند توضیح دادیم، خداوند هیچ نیاز به یاری من و شما ندارد. چرا؟ چون اصلا او مولا و نصیر است و من نصر و الا من عند الله، نصرت از آن اوست، ناصر اوست. پس چطور خدا میگه ان تنصر الله، کمک کنید به خدا، نصرت بدید خدا رو؟ خدا که نیاز به، اگر خدایی نیاز به نصرت داشته باشه، خدا برای جرد دیوار خوب است، نه برای خدایی. اون ضعف داره، مغلوبیت داره، شکست داره. پس اگر فرمود ان تنصر الله یعنی چی؟ یعنی یاری دهید آنی را که یاری دادن اون به منزله یاری رساندن به خداست. یاری بدید به یه مفهومی که یاری رساندن به اون گویا خدا را یاری دادید. یعنی چی؟ یعنی دین خدا و رسول خدا. میخواهید خدا را یاری بدید؟ بازوی رسول رو بگیرید، پشتوانه پیامبر باشید، دین خدا رو تقویت کنید. ینصر کن، لحظه به لحظه خدا یاریتون میکنه، به خود همون دین یاریتون میکند، با همون پیامبر یاریتون میکند، بر تمام وجودتون یاری میپاشاند و نصرتتون خواهد داد. همینطور در خیلی از آیات دیگر میبینید ایزا، ان الذین یؤذون الله، ایزا خدا یعنی چی؟ کسی تو خدا رو اذیت کنه؟ اگر خدا اذیت پذیر باشد و نازک و نارنجی باشد که نمیتواند، عزیز غالب قهار، پس ایزا خدا چه معنا دارد؟ ایزا برای خدا معنا ندارد مگر یعزون الله و رسوله. ایزا خدا یعنی اذیت کردن رسول خدا. حب محبوب خدا حب خداست، ایزا محبوب خدا ایزا خداست. اینجا هم اگر فرمود منافقین خدعه و نیرنگ با خدا میکنن، یعنی اینها با رسول خدا به نیرنگ و دقل رفتار میکنن و با مؤمنین حقیقی. اما و هو خادعهم، خدا میداند چگونه با ایشان برخورد کن. اینا اشتباه میکنن، گمان میکنند که دارن با خدا خدعه میکنن. و مکرو و مکر الله و الله خیر الماکرین، مگر کسی با خدا میتونه مک کنه؟ مگر کسی میتواند با خدا خدعه کند؟ و هو خادعهم، حالا خدا چگونه خدعه میکند؟ یعنی به شیوه اینها رو بر زمین میزند و مقابله میکند که اینها نمیفهمند، ادراک اون نمیکنند، توجه به اون ندارند. خب این هم شد یه نشانه دیگر. و از آن قامو الاسلات قامو کسالا، از نشانه های دیگر این منافقین این است که اینها وقتی میان به سوی نماز، چرا این مرتبه نماز مطرح شد بین همه چیز؟ چون بالاخره همه جایی رو دیدیم نوعا وقتی ایمان در قرآن مطرح میشه و خدا به ناس یه شاخصه ای رو برای ایمان مطرح کنه، تردیدی نکنید عزیزان، انتخاب الهی نماز هم میشه. عجیبه این نکته. قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون. مؤمن نماز سریعا. مؤمنین کیان؟ الذین ان مکناهم فی الارض اقاموا الصلاه. اینها کسانی هستند که اگر مکنتی در زمین بیابند نماز را به پا می کنند. یعنی اولین نشانه اهل ایمان را همیشه خدا در قرآن همین ارتباط با خودش و ارتباط صلاتی مطرح می کند. لذا اینجا هم همین ویژگی رو مطرح کرد، مهمترین ویژگی رو فرمود. اینها و اذا قاموا الى الصلاه، وقتی حرکت می کنند به طرف نماز می ایستند، قاموا کسالا. کسالا جمع کسلان به معنای متساقل، یعنی سنگین، بیرغبت. الفطور فی موضع القوه، جایی که باید قوی ظاهر شده انسان ضعیف و سست ظاهر بشه، جایی که باید نشاط باشه انسان بی‌نشاط باشه، این رو میگن کسلان. همون که شما گاه از اون تعبیر آقا جمالی کسالتی دارین، این رو حتی از این درست یا غلط به کار میبریم، ما این رو استفاده میکنیم. فرمود اینها قام و کسالا، خیلی بی‌رغبت و بی‌حال میان، اما هیچ خبری، نه نشاطی، نه حضوری، نه توجهی. یراؤون الناس، دانستیم چرا میآیند به نماز. یراؤون الناس، انگیزه درونی نیست، میآیند که این نماز را به دیگران بنمایانند. یراؤون، ریا نشان دادن عملی به دیگران. یراؤون الناس، اینها میان که عملشون رو به مردم بنمایانند. خب این عجب ویژگی است که خدا مطرح میکند. ولا یذکرون الله الا قلیلا، اینها یاد خدا نمیکنند. ولا یذکرون الله الا قلیلا، مگر بسیار کم. حالا این کمی یعنی کمی کمی یا قلت کیفی کدوم؟ یعنی اینها گاهی خیلی زیباز حدیث داریم اینجا، نکته که اینها امیرالمومنین آیه رو بیان می‌فرماند، میگن مراد از این است که اینها ذکر زبانی گاه برای پیوستن به جمع دارند، یاد خدا می‌کنند در حضور دیگران، اما هیچ یاد حق در دلها و سویدای جان ایشان دیده نمی‌شود. ذکر زبانی ذکر قلیله، اما ذکر کثیر کدام است؟ اذکر الله ذکرن کثیرا، اونه که وعمر قلبی به ذکرک، امارت قلب به یاد خداست، اون ذکر کثیره. این ذکر زبانی ذکر قلیل است. و اصلا بدونید و الا ما میدونیم که در کار خیر کم و زیاد مطرح نیست عزیزان. ما خیلی حالت کمیت گرایی داریم، همیشه وجب میکنیم، سانت میکنیم. نه، اینطور نیست در کار خیر. لا یغل العمل مع التقوى، پیامبر فرمود اگر تقوا باشه هیچ کاری کم نیست. قلیل من که یکفینی ولیکن قلیل که لا یقال له قلیل، مگر به کمی که با تقواست میشه گفت کم؟ ابدا ابدا کم نیست. این کم و زیادی برخواسته از ماست. وقتی نیت ها سر و پاکیزه نیست، زیاد ما هم میشود کم. وقتی نیت درسته، کم ما هم میشه زیاد. این نیت ماست که کم. این که میگید نیت المؤمن خیرون من عمله، انما الاعمال بالنیات، دقیقا از اینجا برمیخیزم. خیلی زیباست، حالا توضیح بیشتر میدم. فرمود ولا یذکرون الله الا قلیلا. خب این تا اینجا این ویژگی بعدی رو هم فرمود، اون این سونسو زدنشون رو، خدعه کردنشون رو، عبادت انجام میدن اما مشخصه که این روح نداره، فقط یه قالبه، هیچی تو محتوای این نیست، بلکه نشان میدهند این ریا، ریاکاری در وجود این هاست. اینها مرائی هستند، به دیگران به رخ میکشند رفتارشون رو و اعمالشون رو. به یاد خدا هم در دلهای اینها نیست. ادامه میدهد: مذبذبین بین ذلک. از ویژگی های اینها اینه که مذبذبند. زبزبه به معنای اضطراب و ارتعاش. این پاندول مخروطی این انسان مذبذبین بین ذلک. این منافقین حالت تذبذب دارن. یعنی چی؟ یعنی اصلا زبه، مگس، ذباب میزنندش باز برمیگرده، میره باز برمیگرده. این تردد آمده شد. مذبذبین بین ذلک لا اله الا الله، لا اله الا الله ولا اله الا الله. نه زنگی زنگ، نه رومی روم، نه میرن میپیوندن به سلک منافق مؤمنین دیگه کار رو تمام میکنن، و نه با کافران هم پیمان همیشگی میشن. اینا در حال ترددن تا منافعشون رو تشخیص بدن. و من یذلل الله فلن تجد له سبیلا. اگر کسی توفیق و هدایتش رو خداوند از او برداشت، دیگه چنین انسانی ره به سعادت و هدایت نمیبرد. خب من مرور کردم آیات رو خدمت عزیزان و توضیحات واژگانی غیره داده شد. حالا من خدمتون این بحث رو مطرح میکنم، ببینیم چقدر فرصت داریم. عزیزان در قرآن کریم رو بحث نفاق خداوند خیلی سرمایه گذاری کرده است. بارها شنیدید، دیدید، ابتدا سوره مبارکه رو بقره رو باز میکنید. الف لام میم ذلک الکتاب لا ریب فیه هدی للمتقین. پنج آیه برای متقین میآید. به دنبال اون ان الذين كفروا سواء عليهم انذرتهم ام لم تنذرهم. آقا این کافرین فرق نمیکنه بهشون بگی نگی، اینها فایده این چنین و چنان. دو آیه میآید برای کافران، اما 13 آیه خداوند نازل میکند در توصیف منافقان. عجیب است. سوره کافرون بالاخره قول یا ایها الکافرون است و مشخص، اما سوره منافقون اذا جاء المنافقون، این سوره خیلی فرق داره با سوره کافرین. آیات کفر رو نگاه کنید، آیات نفاق رو در قرآن نگاه کنید. اصلا سوره مبارکه توبه، براءت، عجیب این مباحث نفاقش، شگفت انگیز خدا میداند. یه بحث مهم و عجیبی است. یعنی شاید کمتر کتابی در مورد نفاق مانند قرآن کار کرده باشه و تذکر داده باشه. من این رو بازگو کنم خدمت عزیزان، بعد نگاه قرآنی رو میگم. ببینید، به طور کلی از جهت نگاه فلسفه سیاسی اگر نگاه کنیم، هر کجا در هر جامعه‌ای که تحولی پیش میآید، نه یه مثلا چنج تغییر، نه یه رفرم اصلاح، نه، وقتی یه تحول بنیادین، وقتی یه انقلاب بگید، یه تحول، یه جابجایی در قدرت، در ارزش ها و همسال اینها پیش میاد، از دل این جابجایی یکی از چیزهایی که متولد میشه نفاقه. یکی از چیزهایی که بدون، یعنی یکی از آسیبهای بعدیش نفاق است. اینو تو این سالها در اروپا فلاسفه سیاسی روش خیلی کار کردن. اپورتونیست ها گروه هایی بودن که تو این صف قرار گرفتن. یعنی یه ساختار اجتماعی به هم میریخت، یه انقلاب کبیر فرانسه پیش میومد، خیلی ها بودن طبقاتی که اینا قبل از انقلاب موقعیت ها و جایگاه هایی داشتن، عوض شد ساختارهای سیاسی و اجتماعی، دیگه نمیتونن تون فضا زندگی کنن، یا باید محو بشن یا باید چهره عوض کنن، یا باید خودشون رو با وضعیت موجود منطبق کنن، و حالی که هیچ ایمان و اعتقادی به این وضعیت موجود ندارند. عجیب این نکته نفاق اینه که شما ببینید در قرآن منافق از کافر بسیار شنیتر جایگاهش. الان آیه بعدی رو ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار. فردا شب باید بگیم این آیه رو دیگه، درک اسفل، از این دیگه پایینتر گفت ترقی کرده این در بدعدائی، دیگه اصلا از این پایینتر از دستبوس بین به پابوس کرده این، قربان تو ترقی معکوس کرده این، دیگه در نهایت ترقی معکوس به اون کف کف رو منافقین به خودشون اختصاص میدن، در قبال بالای بالا و اوج اوج که کیند. یعنی این نکته زیباییش که عرض میکنم، نقطه بالای رحمت خداوند رو چه کسانی تشکیل میدهند؟ یعنی اونایی که یافتن دست به اون اوج، ان المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر متقين جف جف منافقين. انسان ها بین تقوا و نفاق در حال حرکت، این اسفل سافلینشون و اعلا علیینشون. پس مشخص نفاق، ببینید این تحولات اجتماعی پیش می اومد، همونطور که عرض کردم ارزش ها جابجا میشد و خیلی منافعشون از دست میدادن، چاره ای نداشتن، نمیخواستن هم که بالاخره بپذیرن خیلی چیزها رو، اصلا باورشون نبود بپذیرن قبول کنن، پس باید چهره عوض کنن بیان تو این صفوف بپیوندن تا منافعشون به مخاطره نیفته. این حالتی بود که در مدینه در مکه که این حرفا نبود برای مسلمان ها، هنوز جابجایی نبود، هنوز حاکمیت با مشرکون بود. وقتی که اومدن مسلمان ها وارد مدینه شدند و موقعیتی و جایگاهی رو اسلام و پیامبر و مسلمانان پیدا کردند، حالا این مشرکان، این عرض به خدمتون بود پرستان و خیلی از اینهای دیگه، یهودی ها، خیلی جماعت دیگه، اینا میخوان از امتیازات اسلام چی بشن؟ برخوردار باشن. اما نمیتونم بگم که من بت خوبل رو میپرستم، خب حالا من کجا مثلا رئیس بشم، وکیل بشم، من کجا مثلا اختیار فلان جا رو به من میدید، این حق ما چی شد مثلا در زکات اسلامی، حقوق مالی ما رو بدید، سیاسی ما رو بدید. میگفتم برو بت پرستم بالا کارت، برو از خوبلت بگیر، برو در کوی نیکنامان ما رو گذر ندادن. پس بت چی میکرد؟ باید میان میگفت اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمد رسول الله صلی الله علیه و آله محمد. باید می اومد ادعای ایمان به اسلام می کرد، اما کفر خودش رو هم در وجود خودش نگاه می داشت. منافق ابطان الکفر و اظهار الایمان. الله اکبر. درون کفر، برون ایمان. اینو بارها من گفتم، سوالی هم بود بعضی از دوستان داشتن. ببینید در تقسیم ایمان و عمل، خوب دقت بفرمایید، همین جمله برای بحث امشب ما کفایت میکنه عزیزان. رابطه و تناسب بین ایمان و عمل، یه تقسیم عقلیه، چهار حالت دیگه بیشتر اگر بود بفرمایید، پنجم شده بنده فرا بدهید. ما چهار حالت میتونیم داشته باشیم رابطه بین ایمان و عمل را، یا اینکه یک کسی ایمان و اعتقاد در درون و مطابق اون ایمان عمل در بیرون، اینو چی میگید؟ میشه مؤمن. این مؤمن دیگه، اولئک المؤمن، اینا دیگه مؤمنن دیگه، این مؤمنون حقا باید گفت به تعبیر قرآن دیگه. اینا حقیقتا ایمان یعنی همین، یعنی که انسان به یه باورهایی رسیده است، حقیقتا معتقد به طبق اون هم داره عمل میکنه دیگه. اینها خوشا به حالشون و جایگاهشون امروز و فردای اونها. دوم، یک کسی هیچ عقیده ای به حقیقت و حق ندارد و در خارج هم هیچ مطابق این رفتار نمی کنه، هر جو دلش می خواد همون حالات خاص خودش رو دارد و همون به مزاج کافرانه خودش عمل می کند، شهامت ابراز کفرش رو هم دارد، این میشه چی؟ چه کافر. اگر عمل و عقیده منطبق با هم بود مؤمن، اگر هیچ کدام وجود نداشت، یعنی نه عقیده وجود داشت نه عمل، کافر. حالا اگر عقیده نبود، اعتقاد نبود، اما عمل دیده میشد، این میشه منافق. اگر عقیده بود اما عمل دیده نشد، این میشه چی؟ میشه فاسق. این میشه فاسق، میشه فسق. پس ما چهار تا گزینه داریم: مؤمن، کافر، منافق، فاسق. دیگه ما چیز دیگه نداریم. میشه رابطه منطقی دیگه پیدا کرد؟ این یه تقسیم صبریست به قول اهل منطق ارسطویی، یه تقسیم صبریست. خب حال روز مؤمنان که مشخص، قد افلح المؤمنون، کافران هم که گزارش حال اونها نتایج اعمال خود انسان هاست بهشون برمیگردن. اما این حد فرمودید فاسق رو بذاریم کنار، اول تکلیفش مشخص کنیم. بالاخره وقتی انسان عقیده داره عزیزان که این عمل طاعت خداست، اما پا رو روی این طاعت میگذاره، واقعا هم قبول داره، یعنی انکار نداره، حقیقتا پذیرفته است که این کار وظیفه است باید انجام داد، اما بالاخره آوخ که نتوانستم، چه بکنم؟ خرما نتوان خورد از این پشم که کشتیم، دیبا نتوان کرد از این، خرما نتوان خورد از این نخل که کشتیم، دیبا نتوان کرد از این پشم که کشتیم. ما کشته نفسیم و بسا وقت که براید از ما به قیامت، که چرا نفس نکشتیم؟ به تعبیر اون حضرات، حالا ما نفس کشتنشو نمیگیم، کنترل و مدیریتشو میگیم. قصه همین است، نتونستیم خدای حریف نشدیم، خواستیم یه روز اینطور یه روز اونطور. ببینید وقتی که انسان یه عملی رو اعتقاد داره اما خلاف اون عمل میکنه، یعنی میدونه آقا این شی حرام است نباید بخوره، میخوره، این فسق، این میشه فاسق. شارب الخمر در اسلام اسمش چیه؟ اگر مسلمان فاسق، مسلمان فاسقه کسی که شراب میخوره. گفتن لا تزوجوا شارب الخمر، دختر به شراب خور ندید، چون فاسقه. کسی که ارتکاب اعمال شنیع جنسی میکنه که مسلمانه، این اعتقاد داره، این نمازم شاید ممکنه بخونه، اما این ارتباط نامشروع جنسی داره، این فاسق، این فاسق. خود کلمه فسق یعنی خروج. این داره از طاعت خدا چی میشه؟ خارج میشه، از طاعت خدا خارج شد، این پس فسق. به مقدار فسقش، هر مقداری که هست، ممکنه یک قلم فسق داشته باشه، ممکنه 10 قلم فسق داشته باشه، به همون مقدار مورد مؤاخذه قرار میگیره، ولی ممکنه در مسائل دیگه‌اش مورد مؤاخذه قرار نگیرد، اما بالاخره با تاوان عملش رو بپردازد. این تمام. اما منافق دیگه کارش از اون کافر و فاسق خیلی اون طرفه، ظاهرش چون گور کافر پرهلل، باطنش قهر خدا عز و جل. منافقی که در درونش هیچ اعتقادی نیست اما عمل را داره نشان میده، لا اله الا الله، میبینید رفتار رو، میبینید پیوستگی با مؤمنین رو، میاد تو صف مؤمنین میایستد، حرکت میکند، یقولون یقولون، میگد میگد، بر زبان جاری میکند، اما چیزی نیست. چهار نوع نفاق داریم. من اینو بگم، میخواستم نشانهای نفاق رو، اون پنجتا رو بگم، از خدایی استخراج کنم، نشده میشم، میگم انشاءالله خدمتون. اما چهار نوع نفاق داریم. یک، نفاق در عقیده، نفاق در باور و اعتقاد است با خدا. هیچ اعتقادی به رسولش نداریم اما نشان میدیم که پیامبر رو قبول داریم در حضور جمع و جماعت. منافعمون اینجاست، مگه میشه قبول نکنیم؟ و الان ما رو که بیرون میذارند و امتیازات ما نخواهند داد، پس ما هستیم. نفاق در عقیده با خدا، نفاق در عقیده با خلق. ببینید خوب دقت کنید، اینو من بعد اخلاقیشو میگم، نترسیم. منافقی که خداوند میگه نفاق به اصطلاح با خداست ابتداعا. الحمدلله الحمدلله، میشه گفت ما با خدا نفاق نداریم. ماها اگر دچار نفاق میشیم با کی نفاق داریم؟ با خلق خدا نفاق داریم. نفاق در عقیده با خداست، وقتی تنزل پیدا میکنه میشه نفاق در حسن نیت با خلق. یعنی به جامعه نشون میدیم که ما خیرخواه جناب عالی هستیم اما تیشه رو به ریشش میزنیم. این همین نفاق است، این همین نفاق است، این نفاق در عقیده اما با خلق. به ظاهر عرض به خدمتون، چاکرم، مخلصم، کوچیک شما، خاک پا هستیم، سرور ما هستید، اما پشت سر سایه‌شو به تیر میزند، هرچه میتواند بر زبان جاری میکند، هرچه میتواند کارشکنی میکند، تا قلم میرسد مینویسد، تا زبان یاری دارد میگوید. این نفاق است عزیزان، اما نفاق با خلق، که گاهی شکل روایی این رو میگن نفاق صغیر در قبال اون نفاق کبیر. اینا خطرناکه، اینا خطرناک است. دوم، نفاق در عمل است، نفاق در عمل. نفاق در عمل اینی که آیه گفت میشه همون چی؟ نفاق در عمل ریا، میشه ریاکاری. از نشانه های نفاق، یعنی شاخه های نفاق، نوع نفاق، تیپ نفاق، نفاق در عمل. نفاق در عمل میشه ریا، هم با خدا هم با خلق. ذهن کوتاه منافق با خدا هم ریا میکند، با خلق هم ریا میکند. اینو توجه دارید. به طور کلی ما بعض اعمال رو اصلا باید نمایش بدیم، اصلا باید خلق ببینند این عمل رو. اینا خارجند از نفاق. به اینها میگن توسلیات با صاد. توسلیات یعنی کارها که تو اینها قصد قربت برای خدا مطرح نیست، اصلا اینو باید به خلق نشون داد. نه، اونه خیلی زنده و روشنش. عزیزی جان میدهد از عزیزان شما، کسی فوت میکنه ازش، پدری برادر دوست عزیز و شفیق و مهربانتون از دست میده، بعد شما میرید به تشییع جنازه اون انتها گوشهی خیلی مخفی میکنید خودتون، آهسته سرتون پایین میندازید جوری که کسی نبیند شما رو، بعدم پنهانی میرید و بعدم میگید رفتم تشییع جنازه فلانی. میگن غلط و اصلا اشتباهه، نرو اینطور. اگه میخوای بری تشییع جنازه، اگر میخوای بری تعزیه این دوستت، کفا و کمن المصیبه ان یراک صاحب المصیبه، خود خودتو نشون بدی به صاحب مصیبه، یا باید ببینه که شما اینجایید. چون هدف و فلسفه از این تشییع جنازه این نیست که شما بری اونجا تا روح این به فتوتی برسد، به فتوحی برسد، خیلی به این روح برسد. شما تو خونت بنشین، میتونی روح بفرست براش ارسال کنی، نیازش قبرستان بری، نیاز بیش تشییع جنازه بری، همینجا بنشین بخوان، میرسانند ملائکه به روح این مؤمن. اونی که تو داری میری داری تشییع میکنی، یعنی داری چیکار میکنی؟ داری تقویت میکنی دل صاحب مصیبت شکست بال را. یعنی میای دیگه میگه آه سپاه غم چون مرا در میانه میگیرد، سلام سرم به ساحل زانو کناره میگیرد، چون سیل عشق مرا در میانه میگیرد، کجاست آن که سرم را به شانه میگیرد. تو این غم هاست که دوست دارن سر بزن روی شانه ای تو عشق بریزه این صاحب مصیبت. برو همین کارو بکن، برو در آغوشش بگیر، برو همدلی کن، همدمی کن. همین کارو میکردن رسول خدا، همین کارو میکردن پیشوایان. یعنی برو اصلا نشون بده خودتو، تظاهر کن اصلا ببودن، اصلا جای اینها ریاست، یعنی نشان دادن خودتو نشان بده. به چیزهایی مثل این داریم فلسفه اینها، این کارهای اجتماعی است. گاهی حتی در بعض از انفاقها عزیزان و خدمات اجتماعی این هست، اینو نشون بدین، این کار بکنید که دیگران بیان احساس نکنن که این مثلا آقا دیگه این حالا این گذشته دورانش، این چنین است. نه هم شما که شاخص اجتماعیید، شما که برای خودتون تیتری دارید، تایتلی دارید، عنوانی دارید و شخصیتی در جامعه، شما پیش قدم بشید، شما صف شکن باشید، دیگران هم پشت سر شما راه میافتند، یعنی کار انجام میدهد در بعض مواقع. اما در امور قربیه دقت کنید، در چیزهایی که شرط قبولی اون آن هست که قربتن الالله باشه. اگر در اموری که شرط انجام اون قربتن الالله هست، کسی این کار رو به نمایش بگذارد، حکم بطلان اون همونجا صادر میشه. این عمل ریایی سالوس است، سومعه است و دیگه فایده نداره، حکم بطلان اون صادر شد. خیلی عجیب است. پس در مقام عمل نفاق، در مقام عمل. سوم، نفاق در صفات نفسانی است، در صفات نفسانی است. یعنی کسی نشون میده خیلی صبوره، خیلی بردباره، اما هیچی هم صبر نداره، داره چه تظاهر بدی میکنه، نشان میده که خیلی سخاوتمنده اما مثقال ذره مال به جانش بسته است، داره میجوشه مثل سید و سرکه از درون، که دیگه این عرض به خدمتون آنه رو میکند، این کمک رو میکند، اما خودش رو از درون میکشد که داره دست به جیبش میبرد، مثل این اقدام علیه نفسش کرده، مثلا جانش کرده با چنین کار. این نفاق نفسیست، این نفاق در صفات نفسیست عزیزان. و چهارم، نفاق در ویژگی های اخلاقی، یعنی نشان میدهد که صادق است اما راستگو نیست واقعا، این نمایشش صادق، نشان میده که به وعدش خلاف نمی کند اما هیچ پشتوانه برای این نیست از جهت اخلاقی، اینطور نیست. یعنی گاه نفاق در عقیده، گاه در عمل، گاه در صفات نفسانی، گاه در ویژگی های اخلاقی است. چهار تا زیر مجموعه داره نفاق. اما اون بحث اصلی که ماند خدمت بزرگواران قبل از ورود به آیه بعدی، این نکته رو من انشاءالله خدمت عزیزان فردا شب بازگو میکنیم، یه مرور خواهیم کرد. 5 تا نکته و 5 تا ویژگی در این آیات دیده شد که ولو اینها بحث نفاق است و نفاق کبیر، اما خیلی آموزنده است از جهت آسیب شناسی شخصیت برای خودمون برای جامعه. خیلی نکات زیبایی است که انشاءالله خدمت عزیزان فردا شب به سلم مبارک خواهیم رساند. خداوند سبحان دلهامون به نورانیت قرآن منور و مزین بگرداند، توفیق فهم بیشتر کلامش رو نصیب و روزی همه ما بگرداند، دلهای ما رو از شرک و شبه و ریا و توهم و آبروی قرآن و اولیاش دور و خالی بگرداند. آنی و کمتر از آنی ما رو به نفسهای خودمون وا مگذارد.